أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته فرمایش امام رو توضیح دادیم، چه به نوعی گفتیم جمع بین مبانی است که در بحث وجود داره. بحث ما عبارت است از این که آیا واجب غیری فعلش ثواب داره یا نه، و ترکش عقاب داره یا نه. در توضیح گروهی گفته بودن داره، گروهی گفته بودن نداره، برخی هم بر هر کدام از این طرفین مسئله استدلال کرده بودن. روز گذشته مطلبی رو از امام عرض کردیم که محصلش این بود که می گفتند ما سه نوع جنت و نار داریم. جنت و نار افعال، جنت و نار اخلاق، و جنت و نار اعتقادات. و فرموده بودند واجبات غیری از حیث فعلی خاصیتی ندارند، نفعی برایشون مترتب نیست، لذا بله اونایی که میگن واجبات غیری ثواب ندارند درست، عقاب نداره ترکشون درست میگن، چون مطلوب به ذات نیستن. اما نیت شما در اینکه این کار را انجام بدید، اگر طبیعتاً از باب تسلیم لامر شارع باشه، خب معلوم میشه شما آدم خوبی هستی، اخلاق خوبی داری، صفات حمیده داری، بهت باعث ثواب میشه، باعث با توجه به حسن فاعلی. پس اینی که آقای عراقی میگه ثواب و عقاب مربوط به تسلیم و طغیانه، این اون ثواب و عقابی است که در جنت و نار اخلاق توضیح میکنند. ما بحثمون در ثواب و عقابی است که مربوط به خود عمله. این بحثی بود که امام گفته بودن، گفتیم از حیث نتیجه به نوعی جمع بین هر دو قوله. عبارتشون مونده بود، عبارتشون رو بخونیم. ان المقرر فی مقاره عقلا و نقلا ان للجنت و النار عوالم و منازل و مراتب و مراحل و تکون تلک المراتب و المنازل على طبق مراتب نفس و منازلها و توجه کلی یکون لکل منهما ثلاث مراتب. الاولا مرتبت جنت الاعمال و جهیمها، جنت اعمال و دوزخ اعمال. و هی عالم و صور الاعمال صالحه و الفاسده و الحسنه و القبیحه. این آلت عالمه، صورتهای اعماله که تجسم اعمال هم هست. خب فعل غیری خاصیتی نداره که تجسمی داشته باشه، صورت خود عمل شماست، صالحش، فاسدش، خوبش، بدش. والعمال كلها بصور الملكوتيه تتجسم في عالم الملكوت السافل. دیروز اشاره کردیم که طبق بیان فلاسفه یا عرفا یا به نوعی متکلمین از این دست، عالم نفوس عالم ملکوت اسفل یا ملکوت سافله، همون عالمی است که درش تجسم اعمال شکل میگیره، همونه که من مات فقط قامت قیامتو، به محض اینکه مرد وارد همین قیامت میشه. پس اعمال همشون به صور ملکوتیشون در عالم ملکوت سافل متجسم میشه. و ترا کل نفس عین ما عملت، هر چی انجام داده رو همونو میبینه، نه نتیجه شو. دیروز توضیح دادم کما قال عز اسمه یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، همونی که دیده رو حاضر مییابد، همونی که انجام داده رو حاضر مییابد، نه نتیجه شو نه اثرشو. تعبیر قرآن نمیگه که در قیامت آثار او رو حاضر مییابه، تجد کل نفس ما عملت، همونی که انجام داده رو میبینه، همون تجسم عمل. یا قولی که میگرماید و وجدو ما عملو حاضرن، میابند آنچرا انجام دادند حاضر خودشو. من فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، نه یره اثرهو، یره خودشو، خود اون خیر رو یره. من یعمل مثقال ذره شرن یره همونو. دومین مرتبه جنت و صفات و جهیمشه و اون صور حاصله از ملکات و اخلاق حسنه و ذمیمه است. و کما ان نفسیهما من مراتب الجنه و النار، همونطوری که نفس حسنه و ذمیمه از مراتب جنت ناره، آثار اونها و صور اونها هم از همین. و سومش هم جنت و ذات و نارشه که اون چیه؟ اون مرتبه تبعات العقائد الحق و الباطل است. بعد تعبیری دارن میگن الی آخر مراتب جنت اللقا و نار الفراق، که یعلا بگیم که یک باب چهارمی هم وجود داره. ولی کل من المراتب آثار خاصه و ثواب و عقاب بلا تداخل و تزاحم اصل. خب اینم فرمایش امام. تمام. مرحوم آقای اصفهانی در دفاع از مرحوم آقای آخوند یک مبنایی دارن. بله به نوعی دیگه، بله امام هم میگن نداره. مرحوم آقای اصفهانی ایشون میخوان به برهان عقلی ثابت کنند که وجوبه، که واجب غیری ثواب و عقاب نداره. دقت کنیم در عبارات مرحوم آقای آخوند خراسانی بود مستقلات عقلی، استقل العقل، که همونجا گفتیم بعضی ممکنه تقریر چنین کرده باشن که نه این مستقلات عقلی نیست، این از چیه؟ این از احکام عقلایی عرفیه. چون استنادش هم این بود آقای آخون بگو، یعنی حالا شما یه کار بکنی 6 تا مقدمه داره 7 تا ثواب بهت میدن، اگه یه کاری انجام ندادی که 6 تا مقدمه داره 7 تا عقابت میکنن. خب این که مستقلات عقلی نیست، این در حقیقت میخواد از استبعاد عرفی استفاده کنه. میگه یک استبعاد عرفی وجود داره که این استبعاد عرفی باعث میشه که بگیم چون 6 تا ثواب نمیدن پس معلوم میشه اونا هم ثواب نداره، چون عقلا خب تو اشکال داره 6 تا ثواب بده، عقل که مانع نمیشه که. لذا وقتی خوندیم گفتیم منتقل اصول و برخی دیگه گفتن نه این تقریر آقای آخوند اینجوری بگیم یه بیان عرفیه. اما مرحوم آقای اصفهانی جوری تقریر میخواد بکنه که استحاله عقلی پدید بیاره، لذا یه بیان دیگری است یا یک بیان شاید دقیقی است اگر درست باشه از فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای اصفهانی در مرحله اول میگه آقا ما گفتیم که وجوب مقدمی معلول وجوب ذل مقدم است. اگر ذل مقدمه واجب شد معلولش که مقدم است هم واجب میشه. قرض از مقدمه هم تابعی است از قرض از ذل مقدمه. پس چون وجوبش تابع اوست محرکیتش هم تابعی است از محرکیت ذل مقدمه. یعنی چون وجوب ذل مقدمه تحریک میکنه که شما حرکت کنی، وجوب مقدمه رو پدید میاره، وجوب مقدمه هم تحریک میکنه شما حرکت کنی. پس تحریک ذل مقدمه علت برای تحریک مقدمه. میگن اون وقت نتیجهش هم اینه، چون این دوتا علت رو معلولن نمیشه که شارع به ذل مقدمه امر کنه اما مقدمه رو نخواد. یعنی من به شما بگم آب بیاد، آب آوردنم فرع اینه شما برید بالا اما بالا رفتن شما رو نخواد. بگم گوشت بخر، گوشت خریدن فرق اینه بری بازار ولی بگم بازار رفتن رو نمیخوام، نمیشه. اگر من ذل مقدمه رو میخوام حتما مقدمه رو میخوام. همینطور وقتی عبد پذیرفت که ذل مقدمه رو انجام بده پذیرفته مقدمه رو انجام بده. پس وجوب ذل مقدمه باعث وجوب مقدمه میشه، باعثیت امر به ذل مقدمه باعثیت امر به مقدمه رو پدید میاد. انبعاث عبد از ذل مقدمه و امر به ذل مقدمه انبعاث عبد از امر به مقدمه رو پدید. حالا که اینجوری شد معلوم میشه اصلا امر غیری خودش به تنهایی باعثیت نداره، محرکیت نداره، تحریک نداره، اصلا به تنهایی خاصیتی نداره، هیچی نیست. چون هیچی نیست نمیتونه عبد رو به مولا نزدیک کنه. ببینید عبارتو، ان الوجوب المقدمی کما عرف وجوب معلولی کما ان الغرض من غرض تبعی فیکون تحریکه و دعوته و مقربیته کذلک. این مقربیت دوباره زیرش خط بکشیم، چون آقای آخوند، آقای اصفهانی هم به تبع آقای آخوند یه چیزی میگفت. میگفت چی؟ میگفتش که ثواب تابع قربه. پس میگه تحریک مقدمی دعوت و داعویت و انگیزه دادن و خواستن مقدمی، مقرب بودن مقدمی کذالکه، یعنی طبعیه. فکما ان المولا بعد امرهی به ذل مقدمه لا یتمکن من عدم الامر به مقدمه، همونطوری که مولا بعد از این که امر به مقدمه کرد نمیتونه امر به ذل مقدمه کرد، نمیتونه امر مقدمه نکنه، فیکون البحث نحو المقدمه قهری، یا حتما به نحو قهری و نتیجه طبیعیش بلا انفصال باید بحث به نحو مقدمه بکنه. کذالک انقیاد العبد للامر بزیها یوجب انقیاد بالعرض لمعلوله و هو الامر بها. همینطورم این که عبد منقاد میشه به ذل مقدمه، میپذیر ذل مقدمه رو انجام بده، این بالعرض یعنی منقاد میشه، میپذیر معلول رو انجام بده. معلول چیه؟ و هو الامر به مقدمه. لذا معنا نداره یک کسی بگه من نوکر تو هم، امر نفسی تو انجام میدم اما امر غیری تو انجام نمیدم. لا یوغل انقیاد للامر نفسی ول انبعاس عن، در کنارش عدم الانقیاد لمعلوله ول انبعاس عن. اگر شما منقاد امر نفسی هستی، منقاد مقدمش هم هستی. اگه منقاد مقدمه نیستی، در حقیقت منقاد امر نفسی نیستی. و الا لم یکن منقادا للامر نفسی و منبعثا به بعث امر نفسی. و هذا الانبعاث القهری، انبعاث به نسبه به مقدمه که قهری است، که نفس بعث مقدمه که به قهری است، اینم ارتکازیه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه نه آمر نه مأمور هیچ کدوم توجه به این نداشته باشن، ولی طبیعی. یعنی شما اگه الان گفتی آقا من به حرف تو گوش میکنم، من به شما گفتم خیلی خوب، پس شما فردا صبح بیا اینجا، شما اگه پذیرفتی صبح فردا اینجا باشی، مقدمات هم ناخودآگاه پذیرفتی. مقدمش هم اینه که صبح اول وقت خواب بیدار شی، لباس بپوشی، سوار ماشین شی، سوار موتور شی، باشی با ماشین یا پیاده بیا اینجا. پس یکی از اینا رو بالاخره ناخودآگاه پذیرفتی. ربما لا یلتفت الیه تفصیلا، به دقتش هم توجه نداری، ولی همه این مقدمات رو پذیرفتی. خب حالا که اینجوری شد، و حیث عرفت عدم استقلال امر مقدمی للباعثیت، اصلا امر مقدمی به تنهایی باعثیت ندارد. حالا که اینو شناختی، میفهمی که امر مقدمی به تنهایی مقربیت ندارد. میفهمی و ما یترتب علیها عقلا، هیچ کدومشون استقلالی نیستن، مال خودش نیست. و کذالک همینطور عدم انبعاس علیها، اگه تو گفتی من مقدمه رو میخوام انجام ندم، این در حقیقت داری میگی من ذل مقدمه رو نمیخوام انجام بدم. یعنی علت اینی که داری میگی من اینو انجام نمیدم، اونه که میخوای اونو انجام ندی، نه این که به نسبت به این یه اراده مستقله داری. فلا بعده میگه کذالک عدم الانبعاث لا الیها لیس الا تبعا لعدم الانبعاث الا زیها، فلا بعده الا به تبع البعد المترتب على ترک زیها. پس قربت ناشی از قرب ذل مقدمه است، بعدی هم که از ترک مقدمه پدید میاد به سبب چیه؟ بعدی است که از ترک ذل مقدمه پدید میاد. فل استقلال فی استحقاق الثواب والعقاب عقلا محال. پس اینی که بگید آقا ثواب و عقاب مستقلا برای امر مقدمی هست، نه این محاله. ماحصل حرف ایشون یه چیزه، خوب توجه کنید، و اون این که آقا امر مقدمی تابع امر ذی المقدمه است. اینجا یه نکته اشاره کنیم یادمون باشه، حضرت امام یه بحثی داشتن و اون بحث این بود که می‌فرمودند اینجور نیست که آقای اصفهانی میگه وجوب مقدمی معلول وجوب ذی المقدمه است، ترشحی نیست، بلکه چیه؟ هر دو معلول نفس. نفس من آمر ایجاب مقدمی میکنه، ایجاب ذی المقدمی میکنه، ولی این با تبعیت این دوتا از هم منافات نداره. لذا اون بحث امام رو ولو اینکه اینجا اشکال مبنایی با آقای اصفهانی است بذاریم کنار، با همون بحث هم میتونیم پیش بریم. حالا معلولیتش هم ازش بگیریم، تبعیتش رو که ازش نمیگیریم. ماحصل فرمایش اصفهانی چیه؟ اینه، میگه آقا شما میخوای بگید که از امر مقدمی چیزی گیرت میاد؟ اصلا امر مقدمی رو تو به خاطر خودش انجام نمیدی، شما یه چیزی رو به خاطر خودش انجام بده، به خاطر خودش هم پول بگیر. کسی که میگه من میخوام مقدمه رو انجام بدم، در حقیقت میخواد ذی المقدمه رو انجام بده. کسی هم که میگه من مقدمه رو میخوام انجام ندم، در حقیقت میخواد ذی المقدمه رو انجام نده. هم در جهت آمر اینجوریه، اگه من بهت گفتم مقدمه رو انجام بده، اصلا مقدمه بر من مهم نیست، چون ذی المقدمه رو میخوام اینو بهت میگم. وقتی هم تو میخوای مقدمه رو انجام ندی، مقدمه برات مهم نیست، چون میخوای ذل مقدمه رو ترک کنی، مقدمه رو ترک میکنی. پس چه عبدی که مقدمه رو انجام میده، اینو به خاطر خودش انجام نمیده، به خاطر ذل مقدمه انجام میده. چه اونی که ترک میکنه، اینو به خاطر خودش ترک نمیکنه، به خاطر ذل مقدمه ترک میکنه. این نکته تبعیت. چون این گونه است که اینو به خاطر خودش انجام نمیده، به خاطر خودش ترک نمیکنه، بس قرب و بعد نمیاره. این که این چیز دیگه ایه که قرب و بعد میاره، همه اینا مالونه. یه کاری رو شما به خاطر خودش اگه انجام دادی، ممکنه کسی بگه آقا من اینو به خاطر خودش انجام میدم، قربی هم گیرم میاد، نمیدم بعدی هم گیرم میاد. ولی اصلا رب ما لا یلتفت الیه، اصلا اصلا چه بس اصلا توجه بهش نیست. خب وقتی توجه بهش نیست، یعنی شما اصلا نمیدونی. مثالای عرفیش هم بزنیم درست دهان، یعنی از نظر بعضی مثالاش درسته. من الان به شما میگم آقا امسال بیا برو مکه، مستطیع هم هستی، پولم داری، راه هم بازه. میگه آقا نمیخوام برم، امسال کار دارم، نمیرم. طبیعیه که وقتی نمیخوای بری دیگه نمیری پاسپورت بگیری، نمیری ثبت نام بکنی، نمیری کاروان پیدا بکنی، نمیری کارا دیگه‌شو انجام بدی. اینی که مقدماتو انجام ندادی، نه اینکه این مقدمات خودش بود، اینا رو انجام ندادی. چرا؟ چون عجله می‌خوای بری، بلکه چه بسا اصلا نمیدونی چند تا مقدمه داره، یعنی اصلا خبر نداری که این کار چند تا مقدمه داره که بخوای این مقدماتو ترک کنی. همونطورم حالا اگه تصمیم گرفتی بری، گفتی آقا میرم، بسم الله یا علی، اگه راه افتادی رفتی دنبال این کارهای مقدمیشو انجام بدی، اینها رو بر چی داری انجام میدی؟ برای اینکه میخوای حج بری، اصلا به اینا التفات استقلالی نداری. لذا ایشون میگه برهان عقلی پشتش. بله
نمیتونه نهی از ذی المقدمه
امر غیر مقدمی. این هم میخواد همین مقدمیشو میگه دیگه، میگه نمیتونه امر مقدمی نکنه. یعنی اگر شما، من اینجوری نکنه، سوالش معناش اینه، میگه اگر روزی روزگاری یه پدری پسرش گفت من برو تو آشپزخونه آب گوش درست کن، نمیتونه درخواست جوشیدن آب، بار گذاشتن، روشن کردن گاز، حضور در آشپزخونه رو نداشته باشه.
توشه
همونه دیگه، همین برای دیگه. وقتی میگه توشه تبعه یعنی همینه دیگه. نه توشه هست یعنی همین دیگه، یعنی امر مقدمیش رو میگه همینه. میگه اونی که میگه اینا لازمشه، اینا تبعشه. توشه هست یعنی هم عبارت دیگه تبعشه. نمیتونه اینو بخواد اونو نخواد. عبدم اگه رفت دنبال این به خاطر او رفته. خب اینجا یه نکته وجود داره. به نظر میرسه شاید، البته دو سه تا اشکال دیگه با آقای اصفهانی هست، شنبه میخونیم، ولی اینجا یه اشکالی بگیم. ما نسبت به ذل مقدمه، واقعیت اینه که سه نوع حالت روحی میتونیم تصویر کنیم. آقای اصفهانی دو نوع حالت روحی تصویر کرد. روحی یعنی یا میخواد انجام بده یا میخواد انجام نده. اینجوری گفت دیگه، گفت یا عبد میخواد ذل مقدمه رو انجام بده یا میخواد انجام نده. بعد چی فرمود؟ گفت اگه میخواد انجام بده، طبیعتاً اتیان مقدمه از خواستن ذل مقدمه است. اگرم میخواد انجام نده، عدم الاتیان مقدمه ناشی از عدم الاتیان و عدم خواستن ذل مقدمه است. بس خودش چیزی نیست. این نه خواستنش، نه مطالبهش، نه اعتیانش به مستقل است. ولی یه چه قصالسی هم داریم و اون این که ما گاهی نسبت به ذل مقدمه فعلا اراده نداریم. اصلا نه اراده انجام داریم نه اراده ترک. ما الان شما میگید بذار وقتش برسه، حالا اون وقت فکرشو میکن، یا وقتش هم رسیده الان تو نمازه، وقت نمازم شده، یکی بهت میگه آقا پاشیم نماز بخونی، نمیخوای بخونی، میگه چرا نخونی، نه الان فعلا نه این ورشو داری نه اون ور، یعنی به صورت لا به شرطی فعلا، نه قصد اتیان داری، نه اراده اتیان داری، نه اراده ترک. خب حالا اگه کسی آمد گفت مقدمه واجبه و فرد نسبت به مقدمه خواست که ترک به ما و خودشون، مثال الان من به شما میگم آقا نماز، شما میگی حالا تا آخر وقت وقت داری نمیخونیم، چرا میخونیم، نه یا اصلا توجه هم نداری، بهت میگم پاشو آب بزن به صورتت، میگی سرده نمیخوام وضو بگیرم، شما مقدمه رو ترک میکنی در حالی که اراده ترک ذل مقدمه نداری. چرا؟ چون نسبت به او الان توجه نداری. اینجا چرا عقاب نیاد؟ در طرف اتیان مرحوم آقای اصفهانی حرفش کامل، چرا مقدمه رو انجام میدید؟ چون اصلا میخوام وصول به ذل مقدمه پیدا کنم. ولی در طرف ترک ممکنه ما ترک مقدمه رو تصویر بکنیم، در جایی که آمر، در جایی که عبد اراده ترک ذل مقدمه نداره. دوباره بگم، اگه اراده انجام ذل مقدمه داری، بله اراده انجام مقدمه هم ازش ناشی میشه. اگه اراده ترک ذل مقدمه داری، اراده ترک مقدمه ازش ناشی میشه. اما اگر اراده ترک یا انجام ذل مقدمه نداری، پس اونجا هیچ اراده ای نیست، اما به نسبت خود مقدمه میتونید اراده داشته باشی. به علل خاص خودش. حالا اگر این شیء گفتیم واجب شده و وجوب پیدا کرده، ترک شما باید باعث عقاب بشه. ولی مقدمه هست فی الواقع. توجه نداره بهش الان. الان نسبت به اون مسئله توجه نداره، امر نفسانیه. ببینید در طرف بعث، به نظر اینجا اشکالش اینجاست، ما فنی ترش کنم بحث. در طرف بعث چون آمر یا به نسبت به ذل مقدمه اراده داره یا نداره، اونجا دیگه لابه شرط نیست، یا میخواد یا نمیخواد. اونجا یا مقدمه رو میخواد یا نمیخواد، لذا طبیعیه وجوب مقدمه اگه هست تابعی از وجوب ذل مقدمه است، اگر هم ذل مقدمه واجب نیست تابعی از او اینه که مقدمه واجب نیست. در طرف آمر این دوتا حتما تابع و مطبوع هست، اما در طرف عبد چی؟ فرض کنید در طرف عبد هم امر مقدمی رو شارع آورد، هم امر ذل مقدمه رو. یعنی شارع آمر ذل مقدمه رو میخواد، مقدمه رو میخواد، هر دو رو میذاره. مأمور به نسب ذل مقدمه الان یه چی، دو طرفش براش علی‌السویه است، فعلا نمیخواد. ممکنه بعدن هم جای خودش وقت خودش انجامش بده ها، الان نمیخواد، اما مقدمه رو آمدن ترک میکنه. خب اینجا باید بگید عقاب داره، چرا میگید عقاب نداره؟ هذا اول. در همون فرض دوم که حضرت مستطاب عبد اراده کرده که ذل مقدمه رو ترک کنه، یعنی شما من گفتی برو حج، منم میگم نمیخوام برم، با توجه میخوام ذل مقدمه رو ترک کنم، اینجا ممکنه 10 تا مقدمه است، این مقدمه رو انجام بده، ترکش از راه مقدمات دیگه باشه. بیرو مثال زدم براتون. یکی از واجبات شرعی چیه؟ نماز صبح. حضرت عالی قصد کردی امروز نماز صبح نخون، خب اما این نخونی رفقاتو چی کار کنی؟ پامیشی میری در مرعا و منظر اونها وضو هم میگیری، بر میگردی میای تو اتاق در منی میخوابی، مقدمه رو انجام دادی اما زل مقدمه رو ترک کردی. میگید در وضو قصد قربت میخواد، من یه واجب توسلی مقدمی براتون مثال میزنم. میری لباستو میشوری، لباست خونیه، میری قشنگ در ریاءن، از باب ریا، در مرعا و منظر مردم لباستو پاک میکنی که مردم فکر کنن آقا دارن میرن نماز شب بخونه، برمیگردی در رفش منی میخواد. خب مقدمیه، ترک عنوان ذل مقدمه و ذل مقدمه به سبب برخی دیگر از مقدماتش، نه این مقدمه. پس من به نسبت به این مقدمه انبعاث پیدا کرده بودم، انجامم دادم، چرا ثواب گیرم نیا؟ بالاخره این الان من اینو به خاطر او انجام دادم دیگه، تابعی از اوست. نکنید من ته ذهنم ریاءن بوده، بوده درسته، ولی وجوبه اینه کجا اومد؟ انشاءالله شنبه.